سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که انسان برای رسیدن به خوشبختی و سعادت شناخت‌های لازم رو جهت تهیه یک برنامه منظم و کافی برای خود نداره. نه جسمش رو تونسته کامل بشناسه و نه روحش رو و نه روابط جسم و روح رو تونسته بشناسه و نه طبیعت رو شناخته و نه ارتباط بین خودش مجموع روح و جسمش با طبیعت. بیشتر توضیح میدیم امشب در مورد ضعف قوای ادراکی بشر. خب بشر یکی از مهمترین دستگاه‌های و قوای ادراکیش حس هست. اصولا تا حس نباشه انسان تشکیل ذهن نمیده. یعنی بچه که وقتی متولد میشه موقع تولد دارای ذهن نیست، فقط یک قوه و استعدادی داره. به وسیله احساس‌های پی در پی هستش، چه سمعی و چه بصری، چه از طریق ذائقه، چه از طریق لامسه و شامه، این احساس‌ها با دیدن‌های مکرر، شنیدن‌های مکرر و سایر احساسات به مرور زمان تشکیل ذهن میده و دارای چی میشه؟ دارای ذهن میشه. و بعد از اینکه معلومات ذهنیش قوی شد میتونه چیکار بکنه؟ با استعدادهای باطنی و قوه‌ای که داره و خداوند در اون نهاده، چیزی رو به نام عقل در خودش ایجاد بکنه و فعال بکنه. عقل هم به جز یک سلسله کلیات فطری که خداوند به او تعلیم کرده درش وجود داره چیز دیگه‌ای نداره. یعنی سایر چیزهایی که داره از طریق محسوسات عمل میکنه. به وسیله محسوسات و تجربیات و تحصیل علم و دانش هست که عقلش به مرور زمان رشد میکنه و تکامل پیدا میکنه. خب پس بعد از گذشتن زمان دارای دو قوه ادراکی خواهد شد، یکی احساس یا حس، حواس پنجگانه. بسیاری از حیوانات هستن که از انسان در احساسات پنجگانه قوی تر هستن. انسان برای دیدن اشیا فقط یک طول موج مشخصی، رنگهای مادون بنفش و ماورای قرمز رو میبینه و دیگه از مادون قرمز و ماورای بنفش چیز رو احساس نمیتونه بکنه. چیزهایی هستن که دیدنی هستن اما بشر نمیتونه ببینه. طول موج مشخصی رو چشم بشر میبینه. گوشش هم همینطور، از 20 تا 20,000 فرکانس رو میشنوه و صوت‌های کمتر از 20 یا بیشتر از 20,000 فرکانس رو نمیشنوه، در حالی که این اثبات وجود دارن. صداهای زیادی اطراف ما وجود داره که ما نمیشنویم، اون چیزها رو نمیتونیم بگیم. بسیاری از امواج و چیزهای دریافت کردنی وجود داره که ما نمیتونیم درک بکنیم، اما اگر بشر خودش رو به دستگاه‌های مجهز بکنه میتونه. همینجوری نمیتونه این کارو بکنه. همینجوری نمیتونه این کارو بکنه. حتی دستگاه ها هم که به کار میگیره معمولا از دیدن تعدادی از رنگ ها و شنیدن مقداری از صداها هنوز هم عاجز هست، نمیتونه. این محدودیت حس بشر هست. در مورد بویایی همینطور، در مورد لامسه همینطور، در مورد چشایی همینطور، نمیتونه. بعضی از حیوانات هستن که توانشون از انسان بسیار بالاتر است. از نظر قدرت بدنی مثلا انسان، اینکه مورچه 50 برابر وزن خودش رو تحمل میکنه، ما دو برابرم شاید نتونیم تحمل بکنیم. و از نظر بویایی خب ببینید که مثلا سگ فوق العاده قوی هست، انسان خیلی ضعیف است. از نظر دیدن عقاب، عرض کنم جغد، حیوانهای دیگه هستن که از انسان بسیار قوی تر میبینن، ولی انسان چی هستش؟ خیلی ضعیف هستش. از نظر گوش مثلا باز میبینید که حیوانها، سگها، عرض کنم خدمتون خب فاشها، اینها از انسان خیلی قوی تر هستن. و انسان از نظر قوای حسی کلن یک حیوان ضعیفی هستش، خیلی قدرت نداره. حیوانهای دیگه از انسان به مراتب توی این جهات حواس قوی تر هستن. خب در مورد عقل چی؟ در مورد عقل هم همینطور. عقل بشر با توجه به سوابق زیاد علمی بشر و سابقه تفکراتی چند هزار ساله هنوز هم نارسایی هایی داره و محدودیت هایی داره. یکی به خاطر اینکه خب عقل از طریق حواس معمولا تغذیه میشه و حواس هم چی هستن؟ محدود و ضعیف هستن. و دیگه اینکه عقل فقط در محدوده کلیات میتونه عمل بکنه، در مورد جزئیات راه و روش زندگی انسان و در مورد بسیاری از بایدها و نبایدها عقل راه به جایی نمیبره. عقل فقط میتونه فرمول های کلی رو به ما بده و در مورد فرمول های جزئی زندگی نمیتونه خیلی دخالت بکنه. یعنی عقل معمولا به کلیات راه سعادت و خوش بختی پی میبره، اما نمیتونه برنامه ریزی دقیق بکنه و بگه مثلا شما در هر مرحله و در هر شأن از شئون زندگیتون چگونه عمل کنید. انسان خب به هر حال به خاطر گستردگی روابطش در جنبه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فردی، اجتماعی، خانوادگی، اینها روابط کاملا متفاوتی با هم دیگه داره و عقل نمیتونه در تکلیف انسان رو و بایدها و نبایدهای زندگی او رو اونطوری که به سعادتش منجر بشه در همه این زمینه‌ها برای بشر مشخص بکنه. فقط میتونه یک کلیاتی رو به بشر بگه، اما از دادن فرمول‌های جزئی و حساس و برنامه‌ریزی دقیق عقل عاجز هست، نمیتونه همچین کاری رو بکنه. مثلا بیا در مورد مسائل فرض بفرمایید نظامی همه جزئیاتی لازم است انسان بدونه بگی به شما، نمیتونه بگی. در مورد مسائل سیاسی همه جزئیات، نوع روابط، کیفیت بقیه روابط، تمام سیاست‌هایی که انسان باید در مسائل، یعنی یک کشور، یک امت باید در مسائل سیاسیش رعایت بکنه به شما بگه، عقل نمیتونه اونجاها. فقط کلیات رو میتونه به شما بگه، فرمول‌های کلی به شما بده. در مورد مسائل خانوادگی مثلا باز جاهای لنگ میزنه، در مورد مسائل اجتماعی همینطور. به هر حال قانون‌های جزئی رو عقل نمیتونه به شما بگه، در حالی که ما در زندگی به دستورالعمل‌های چی احتیاج داریم؟ جدای از دستورالعمل کلی به دستورالعمل‌های جزئی احتیاج داریم. این خیلی اهمیت داره. خب یعنی باید راهنمای دیگری هم باشه تا ما رو بتونه غیر از عقل کمک بکنه. به هر حال بشر این محدودیت رو داره از نظر عقلی. نکته که در مورد جزئیات باید بگیم، به عنوان مثال عرض می‌کنم، فرض بفرمایید شما یک دستگاهی رو دارید، مثلا مثل همین دستگاه دک صدا برداری که اینجا هستش، یا دستگاه مثلا آمپلیفایر شما که اینجا هست، یا اکو شما، هر چیز، تلویزیون شما، اتومبیل شما. انسان در برخورد با یک دستگاه و با یک مکانیزم، با یک نظام، با یک سیستم احتیاج داره سه نوع اطلاعات رو داشته باشه. یک سلسله اطلاعات برای شروع بهره برداری هستش از اون دستگاه. مثلا شما وقتی میخواد از این دستگاه استفاده کنید، میبینید که مثلا حدود 50 تا 60 تا دکمه مثلا روی این دستگاه هستش. باید بدونید که هر کدوم از این دکمه چه کاری میکنه و چه ربطی کار دستگاه داره و چجوری باید از اینها استفاده کرد. معنی هر یک از این دکمه ها و علامت هایی که روی دستگاه گذاشته شده چی هستش؟ که اشتباه نکنید. این مهم هستش. و خب دستگاه با دستگاه هم فرق میکنه. مثلا شما در یه اتومبیل توجه بفرمایید، مثلا اگر ماشین شما پیکان باشه، وقتی واردش میشی میخوای فرض بفرمایید که به جلو بری، دنده یک رو مثلا میزنی بالا، ولی این همیشه فرمول کلی نیستش. وقتی توی ماشین دیگه وارد میشی باید چیکار بکنی؟ باید مثلا به جای دنده یک اول کجا بزنی؟ مثلا سوار ماشین سیمرغ شما میشید، باید بزنید مثلا پایین تا دنده یک شما باشه. لذا اینو شما نمیدونید قبل کی باید به شما بگه که وقتی میخواید دنده یک رو بزنی بالا بزنه یا پایین. سازنده دستگاه باید به شما بگه که بابا این رو اینجوری شروع بکنید. بعد مثلا دنده عقب میخواید بگید، خب مثلا در پیکان شما به منتهای لای سمت راست میگیرید و بعد میکشید به پایین دنده رو، ولی یا مثلا منتهای لای سمت چپ میگیرید پایین میکشید. ولی مثلا فرض بفرمایید در یه ماشینی، فرض بفرمایید مثل مثال عرض میکنم مثلا گالانت شما خواست باشید، در گالانت مثلا باید حتما چیکار بکنید؟ حتما عرض کنم خدمتتون که دنده رو فشار بدید اول مثلا به پایین تا آزاد بشه، بعد بتونید کاری بکنید، یعنی مستقیم عمود فشارش بدید پایین و بعد حرکتش بدید. یا بعضی از دنده ها باید چیکار کنید؟ او رو به بالا بکشید و بعد بتونه حرکت بکنه، به این طرف اون طرف ببرید. لذا این فرق داره، شما باید از سازنده بپرسید. مثلا وقتی میخواید برف پاکن رو روشن بکنید، بخاری رو روشن بکنید، کولر رو روشن بکنید، عرض کنم خدمتتون که ساساتش کدوم هست، فندکش کدوم هست، رادیوش کدوم هست، ضبطش کدوم هست. همینطور مثلا در خود رادیو ضبط ببینید که مثلا 20 تا دشمه هستش، از این 20 تا دشمه در هر رادیو فرق میکنه با هم دیگه. شما باید مثلا این رو از سازنده اون یاد بگیرید که با ما الان که میخوایم شروع بهره برداری ما هست، از این چگونه استفاده بکنید. بعد که شروع بهره برداری شد، شما قسمت دوم اطلاعاتی که نیاز دارید ادامه بهره برداری هست در طول زمان. اینجا شما احتیاج به فرض بفرمایید که سازنده دستگاه دارید که او به شما بگه، مثلا میگه شما اگر ماشین لباسشوییتون رو روشن کردید باید به فاصله مثلا نیم متر تا یک متر مثلا هیچ چیز اطراف ماشین لباسشویی نباشه. تلویزیون شما اگر بخواد روشن بشه تو این شرایط خاص مطلوب میتونه کار بکنه و در غیر این شرایط مثلا کار کردنش به درد نمیخوره یا مضر هست. یا یخچال اگر بخواد کار کنه باید مثلا تراز باشه، چجوری باشه چجوری باشه و این مقدار برق بهش برسه و مسائلی از این قبیل. اینا در طول استفاده چندین و چند ساله که از یک دستگاه میخواید بکنید. مثلا اتومبیل شما به شما میگه که مثلا هر فرض بفرمایید 900 کیلومتر، 800 کیلومتر، 1000 کیلومتر یک بار باید فرض بفرمایید روغنش رو عوض بکنید، هر مقدار کیلومتر باید لاستیکاشو عوض بکنید. این چیزی هست که شما در طول استفاده از یک دستگاه احتیاج دارید که بدونید. سوم اطلاعاتی رو که ما در برخورد با یک دستگاه بهش احتیاج داریم تعمیرات هست، اصلاح بعد از خرابی هستش. یه موقع است دستگاه کار میفته، خراب میشه، باز هم برای تعمیر شما محتاج به کی هستید؟ متوجه به سازنده اون دستگاه هستید که بابا این دستگاه مثلا الان عیبش این است، این کارو نمیکنه، این رو ما چجوری مشکلش رو حل بکنیم. کارشناس کسی که دستگاه رو میشناسه، مکانیزم و نظام اون دستگاه رو میشناسه و به شما میتونه بگه که این حالا که خراب شده چیکارش باید بکنید که درست بشه. ممکن است بعد از اینکه همه فهمیدن بتونن تعمیر کارهایی که مثلا کارهای تعمیراتی انجام میدن در جاهای مختلف شهر هستن که کار تعمیراتی انجام میدن بتونن، ولی همیشه اطلاعات اولیه رو کی میده؟ اطلاعات اولیه رو سازنده میده. مثلا یه دستگاه شما از خارج میخرید میارید، بعد خب سیم برق داره، شما مثلا میزنیش به برق، میبینید دستگاه سوخت. بعد خب مثلا تعجب میکنید خب دستگاه سالمه، نوع من خریدم، چرا دستگاه سوخته؟ بعدا مثلا راهنماشو میخونید میگه که این دستگاه حتما احتیاج به یک تبدیل کننده و آداپتور داره، برق 220 ولت براش مضر، تا میزنی میسوزه. باید احتیاج به چی داری؟ یه تبدیل کننده داره که میزان برقی که توی دستگاه میده چیکار کنه؟ کم بکنه. این مثلا تو کشور ما با 220 ولت کار میکنه، ولی معلوم نیستش که این دستگاه که کشور ما 220 ولت کار میکنه توی کشور دیگه با همین برق چیکار کنه؟ با همین برق کار کنه، میسوزه. لذا این سازندش هست که باید به شما بگه بابا من این چیزی که تو این کار گذاشتم این با این برق کار میکنه، با برق دیگری کار نمیکنه. پس ما در سه مرحله، یکی شروع بهره برداری، یکی ادامه و استمرار بهره برداری، یکی تعمیر و اصلاح بعد از خرابی، نسبت به یک دستگاه احتیاج به اطلاعات داریم. این اطلاعات رو از طریق سازنده اون دستگاه کسب میکنیم. در برخورد با خودمون به عنوان یک انسان میبینید که ما شروع کار یک انسان که این انسان اصلا چجوری تکون پیدا میکنه، همون محیط هایی که قبلا توضیح دادم در جلسه گذشته، مثلا محیط قبل از تولدش چجوری باید باشه که این بچه خوب باشه، اینها چیزایی هست که ما نمیدونیم. سازنده بشر باید به ما بگه که این نطفه در چه شرایطی خوب هست و تشکیل میشه و باید تشکیل بشه، مثلا کدوم شبها تشکیل نطفه خوب است، کدوم شبها تشکیل نطفه بد هست، عرض کنم چه ساعتی خوب هست چه ساعتی بد است، پدر و مادر قبل از تشکیل نطفه باید چه غذاهایی خورده باشن یا چه غذاهایی رو نخورده باشن، افکار پدر و مادر در اون حین باید چه شکلی باشه، مثلا چیزهای دیگه هم هست، مثلا نور اتاق، رنگ اتاق، حالتهای دیگه اینها و حالتهای دیگه که باید در نظر گرفته بشه. بسیاری از اینا تو تشکیل نطفه موثرن. بعد که بچه متولد میشه کسایی که نمیدونن چه بسا اشتباهاتی بکنن و بچه مثلا دیوانه بشه، عرض کنم ناقص به دنیا بیاد، بیمار به دنیا بیاد، مریض روانی باشه، عرض کنم خدمتتون که مشکلات ژنتیکی داشته باشه این بچه و خیلی مسائل دیگه. پس این که شروع کار انسان از کجا باید شروع بشه و چه جوری تکون پیدا میکنه، پدر مادر وقتی میخوان این کارو انجام بدن با یه دستگاهی روبرو هستن، یعنی وقتی میخوان ازدواج بکنن میدونن که میخوان در حاصل این ازدواج یک فرزند هست. پس فرزند رو چه جوری باید این شروع بشه، خلقش و ایجاد بدنش چیکار، وظیفه پدر مادر در ساختار این بدنش چیه، این وظیفه‌ای است که باید بلد میواد. چی باید اینو ما بگه؟ خودمون میتونیم بفهمیم همینجوری؟ هزار تا عاقل هم بشینن، 1,000,000 عاقل هم بشینن هی فکر کنن سالها و سالها بشینن فکر کنن که مثلا این بچه در چه شرایطی، نه این کافی نیست. اونی که داره میسازه باید به ما بگه، اونی که ساختار این بچه رو تنظیم میکنه و با نظام این طبیعت و با نظام مناسبی که یک نطفه میتونه درش رشد بکنه، او باید به ما بگه. بشر این همه علمش هم پیشرفت کرده، پزشکی داره، مسائل ژنتیکی داره، حتی مهندسی ژنتیک داره، اما هنوز خیلی از مسائل هستش که گنگ هستش. اینو دین به شما میگه، دین به شما میگه اگر مثلا فلان شعبه ها اقدام به تشکیل نطفه بکنید، این رو بچه دیوانه خواهد شد، یا فلان شرایطی که مثلا مادر داره یا پدر داره اگر اقدام به تشکیل نطفه بشه بچه دیوانه میشه، مریض میشه، چه میشه. اینو دیگه شما عقل نمیتونه پی ببره، علمم نمیتونه پی ببره، یعنی بیاد زمان رو برای شما مشخص کنه تو این زمان ها مناسب است. اگر هم بخواد پی ببره بسیار بسیار طولانی خواهد بود. پی بردن علم چیزهایی هستش که پشت پرده هستش و رازهای خلقت هست که باید خالق و به اصطلاح اون کسی با این دستگاه رو ساخته و این نظام رو ساخته او باید ما راهنمایی کنه. در مورد بقیه بدن که آقا این بدن در مورد ادامه استفاده از این بدن، این بدن چیکار کنیم که رشد مناسب بکنه از نظر هوشی، از نظر عقلی، از نظر سلامت و قیافه و ظاهر، از نظر دین، از نظر مثلا اخلاق و مسائل مختلف، و چیکار کنیم که مریض نشیم. دین کارش این هستش باید به ما بگه این مسائل رو، این چیزی که نیاز داریم باید به ما بگه. در طول استفاده از یک دستگاه چیکار باید بکنیم که این دستگاه به نفعش باشه و مریض نشه. اسلام سیستمش غیر از سیستم وضعیتی است که الان تو دنیا حاکمه. دنیا الان دائما داره بیمارستان میسازه، پزشک تربیت میکنه. اسلام بیمارستان نداره. چی داره اسلام؟ اسلام بهداری داره. تو بهداری برخلاف بیمارستان، تو بیمارستان چیکار میکنن؟ مریضی ها رو درمان میکنن. در بهداری به شما میگن چیکار کنید که مریض نشید اصلا. از اول بنا رو اسلام درمان نمیکنه، به شما میگه چیکار کنید که مریض نشید اصلا. به شما راه مریض نشدن رو یاد میده، میگه این پیشگیری ها رو بکنید هرگز مریض نمیشید، این پیشگیری ها رو کنید زخم معده نمیگیرید، این پیشگیری ها رو کنید چشم درد نمیگیرید، این پیشبینی ها رو کنید فرض بفرمایید سردرد نمیگیرید. همه رو به شما یاد داده اونجا. واسه روش برخورد با یک دستگاه هم همین است. مسئله درمان مسئله سوم هستش. مسئله درمان این هستش که خب حالا این بدن اومده و مریض شد، وقتی مریض شد و آسیب دید چیکار بکنیم خوب بشه. این رو هم باید به صلاح سازنده دستگاه به ما چیه؟ اطلاع بده که اگه این دستگاه مثلا مریضی پیدا کرد، فرض کنید یه نفر افسرده شد، ناراحت شد، چی شد، در چه شرایطی چه درمانهایی برای بشر به خصوص در جنبه روحانی که اصل و حقیقت بشر هست وجود داره. بشر توی این سه مرحله در رابطه با برخورد با خودش ناتوان است. نه شروع قضیه رو خوب بلده چیکار بکنه. نمونش این همه بچهای ناقص الخلقه که دارن هنوز به دنیا میان با مشکلات اینا. نمونش این هستش که هر ماه 2-3 تا بیماری ارثی تازه کشف میشه. اینا به خاطر اینه بشر بلد نبوده با این بچه و شروع تشکیل نطفه چیکار بکنه و شرایط لازم برای تشکیل نطفه رو نمیدونسته بشر. خب بیماری های ارثی مختلفی سراغ این بچه آمده یا بیماری های غیر ارثی. در مورد درمان خودش هنوز خیلی چیزها رو نمیدونه بشر، خیلی که مثلا این بدن رو چجوری نگهش داریم که خوب باشه. ولی سازنده اینها رو به شما گفته. سازنده به شما گفته گوشت رو چجوری بخورید، چه موقع بخورید، میوه رو چجوری بخورید، غذا رو چجوری بخورید، سر سفره چجوری بشینید، چجوری طبخ بکنید غذا رو، همه اینها رو توضیح داده در تعلیماتی که در توسط انبیاء علیهم السلام آمده وجود داره. در مورد اصلاح بعد از خرابی هم تا حدودی به اصطلاح به ما گفتن. عرض کنم خدمتتون که ولی خب مثلا اینکه مثلا حالا فرض بفرمایید یه دونه بدن مریض بشه، فرض بفرمایید یه نفر آپانتیز داشته باشه، لوزه داشته باشه، چشم درد داشته باشه، سردرد داشته باشه، تا حدودی در مسائل دینی آمده و باقیش واگذار شده به خود انسان و بیشتر تأکید در دین این هست که شخص مریض نشه تا مجبور به چی بشه؟ مجبور به درمان باشه. در حال بشر چه از نظر حسی و چه از نظر عقلی علومش بسیار ناچیز هستش و نمیتونه اون مایحتاج این دستگاه رو دست مرحله شروع بهره برداری، استمرار بهره برداری و اصلاح و تعمیر و درمان بعد از خرابی و بیماری تأمین بکنه. اینها نتونسته تأمین بکنه. خب از که آدم مثال زدم در محیط قبل از تولد، محیط دوران جنینی و بارداری نمیتونه، در مورد بعدش هم هنوز علم و آگاهی بشر کافی نیستش. مطلب بعد این هستش که عقل بشر آفاتی تهدیدش میکنه که اینا قابل تأمل هستش که به این آفات عقل توجه کنیم. مثلا حب و بغض ها یکی از آفات عقل هست. عقل هر چقدر سالم باشه و قوی باشه، وقتی دچار حب و بغض میشه از کار میفته، یعنی انسان نمیتونه از عقلش خوب استفاده بکنه. پیامبر میفرماید که در مورد اینکه عقل توسط چه چیزهایی کور میشه، در مورد نقش محبت، حبها، دوست داشتنها، عشقها در کوری عقل و از بین بردن عقل، میفرماید که حب کل شیء یعمی و یسم. علاقه تو به یه چیزی، عشق تو به یک چیزی تو رو نسبت به عیبهای اون چیز کور و کر میکنه، یه نمیذاره درست بفهمی که باید چی کار بکنی. هر چقدر به شما بگن که آقا این عیب داره، این ضرر هست، نمیشه. مثلا فرض بفرمایید یه بچه رو، بچه که آدم بزرگ ها هستن، که بهشون میگه آقا چربی برای تو ضرر داره، دکتر گفته که چربی خونت رفته بالا، بخوای ادامه بدی مشکل است. قند برای تو چیه؟ ضرر داره، نمیتونی شیرینی بخوری، قند داری، اگه ادامه بدی بعد باید دستتو قطع کنن، پاتو قطع کنن، چشت کور میشه، یا نهایتا میزنه به قلب، اصلا میکشد. قند خیلی خطرناک است. خب طرف میبینی عقلش بهش میگه اینا رو نخورا، ولی علاقش به خوراکی نمیذاره، هی یواشکی شده دور از چشم خانواده. اگرم تو خانواده رژیم رعایت بکنه، وقتی رفت بیرون از خونه میبینی که از کله پاچه‌ای و از خانم خدمتتون چلو کبابی و ساندویچی سر در بود. ما پدرم تعریف میکرد برام، میگفتش که یک همکاری داشتیم، این مشکل داشتش و چربیا و این چیزا براش خیلی ضرر داشت، دکترم گفته بود که اصلا نباید بخوره و فوق العاده خطرناک است، مثل سم میمونه براش. میگفت این خیلی علاقه به کله پاچه داشت و میخورد. وقتی هم میخورد کاش بیمارستان کشیده میشد، چند هفته تو بیمارستان بعد میخوابید، درمان میکرد و میومد بیرون، تازه حالش مثلا یه ذره بهتر میشد. میگفت یه موقعی میگفت دیگه طاقت ندارم، میگفت قابلمه رو میذاشت و کله پاچه رو بار میذاشت، بعد شروع میکرد به خوردن، بعد میگفت زنگ بزنید آمبولانس بیاد، میافتاد. یعنی میخورد و میافتاد، میگفت زنگ بزنید آمبولانس بیاد، آمبولانس میومد اینو ور میداشتن میبردن. چند هفته بیمارستان، دوباره مثلا میومد، یه چند وقتی حالش خوب بود، یه موقع دیگه میبینی طاقتش تموم شده بود، دیگه نمیتونست، خلاصه میرفت، خلاصه میگرفت دست پاچه و خلاصه کله و زهر اون همه چیز رو داشت میورد اونجا و بیچارهش میکرد. خب این ببینید، عقل میگه، علم میگه ضرر داره، سیگار آقا همه میدونن ضرر داره، علمم ثابت کرده ضرر داره، ولی خب خیلی اصلا نمیتونم. این کور و کر میکنه اینو، یعنی نمیفهمه که آقا این ضرر داره، نه که نفهمه، نمیتونه این عیبی که روی سیگار هست مؤثر باشه برای اینکه این نکشه ضرری که داره. علاقه به یه چیز اینجوری هستش، مثلا یه نفر آقا میگه آقا مثلا این کار برای شما خوب نیست، این کار زشته برای شما، ولی این چون توش لذت میبره، هر چی نصیحت میکنی نمیتونه، علاقه پیدا کرده دیگه، چون لذت داره میبره ازش، علاقه پیدا کرده ول نمیکنه. همین آقا این کار واقعا به مصلحت شما نیست، پدر میگه، مادر میگه، نمیدونم امام جماعت مسجد میگه، معلم میگه، از تلویزیون میگه، آقا اصلا نمیتونه. چون حبش افتاده تو دل انسان. علی علیه السلام میفرماید کیف ینتفع بالنصیحه من یلتذ بالفضیحه، چگونه نصیحت رو میفهمه کسی و از نصیحت استفاده میکنه کسی که از فضاحت لذت میبره، از گناه لذت میبره. شو یه نفری که از گناه لذت میبره، بهش بگو آقا این ضرر داره، این جهنم داره، این نمیدونم آخرت رو به خطر میندازه، نمیتونه خوب بفهمه، مگر اینکه خیلی عقلش زیاد بشه، مگر اینکه فطرتش اینقدر زنده بشه، مگر اینکه حب به خدا و دین خدا یا ترس از آخرت بیفته دلش. ولی همینجوری شما بهش آقا این ضرر داره، نمیکنه، گوش نمیکنه، انتفاع و سود از نصیحت نمیبره. هر چقدر شما نصیحت کنی فایده نخواهد داشت. چرا؟ چون به تعبیر پیغمبر علاقه تو به یک چیزی تو رو کور و کر میکنه. میگه آقا این فیلم ها حرام نگاه کردنش، فیلم ویدیو نم ماهواره چه و چه و چه، این حرام هست. شما نسبت به چیزی که داری نگاه میکنی قیامت باید جواب بدی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، چشم، گوش و قلب از اون چه که ادراک میکنی روز قیامت مسئوله، که چرا نگاه کردی به چیزی که نباید نگاه میکردی، چرا شنیدی چیزی که حرام بود شنیدنش بر تو. آقا هر چی میگی فایده نداره، چون از فضیحت و آلودگی و معصیت خدا لذت میبره. علاقه که میفته مغز یه کار میکنه، عقل دیگه کار نمیکنه. یعمی و یسم، کور میکنه و چر میکنه. نمیذاره عیباشو ببینی، نمیذاره عیباشو بشنوی، هر چی هم میگن از این گوش میره، از اون گوشم در میاد. برای چی؟ برای اینکه علاقه افتاده توی دل. و بیشتر انسان ها به خاطر همین علاقه های کاذب و غیر معقول بدبخت شدند و بیچاره شدند. در ازدواج توصیه میکنیم به جوانها، به دختر خانمها، به آقا پسرها، که اول عقلتون رو کار بندازید، ببینید واقعا ازدواج یعنی چه، چه تکلیفی هست، چه مسئولیت آخرتی به گردن انسان میاد. بعد بر مبنای مصالح آخرتیتون و مصالح دنیویتون تا بی نهایت برید انتخاب همسر بکنید. نه اینکه اول هرزگری کنی و در اثر این هرزگی کسی وارد دلت بشه، بی توجهی بکنی. وقتی خوب طرف رو دوست داشتی، بعد حالا هر چی به شما میگن بابا این اصلا این کسی که شما برای ازدواج انتخاب کردی به مصلحت شما نیست. به دختر خانم میگه آقا این جوان به درد تو نمیخوره، معتاد، لات، نمیدونم بی دینه، بی نمازه، تقوا نداره، اخلاق نداره، محیط تربیتی خوبی بار نیامده، خانوادهش فاسدن، نمیفهمه. به پسرم هر چی میگی نمیفهمه. چرا؟ چون حب و کل شیء یومی بیستون. وقتی علاقه اومد هم چشم کور میشه از دیدن عیب، هم گوش کر میشه از شنیدن. هر چی میگی متوجه نمیشه. بعدن که ازدواج کردن رفتن سر خونه زندگی، اون حرارت خوابید و از بین رفت، تازه شروع میکنن ارزیابی هم دیگه. الا ماشاءالله ما طلاق های اینجوری داشتیم. چرا؟ چون اول از روی علاقه شروع کردن، بعد میخواستن عقلشون رو کار بندازن. هر وقت علاقه جلو میفته عقلم کار نمیکنه. ولی ازدواج شرعی اینجوری نیست. ازدواج الهی و ازدواج صحیح این است که انسان اول عقلش جلو باشه، امامش باشه عقلش، عقلش رو کار بندازه، بعد علاقه رو خدا خواهد داد. بعدم همین روشن فکر بازی ها مثلا در میارن، حالا یا چهار تا هنرپیشه که یا خودشون باهاشون کار نمیکنه، یا کارگردان عقلش نمیرسه، یا تو این روزنامه ها و شعر رور مینویسن، تو مجلات اینها میخونن که بله زندگی بدون عشق بیمزه است، زندگی باید با عشق باشه، نمیدونم بی عشق همه چیز بی نمک است، از این شعرها. اینا عیب نداره، چیز خوبیه، اما عاطفه رو خدا خواهد داد، عشق رو خدا خواهد داد. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. مودت و رحمت بعد از انتخاب هست، بعد از محرمیت هست. این نادان فکر میکنه که باید برای ازدواج اول عاشق بشه. خب وقتی شدی تو دیگه نمیتونی ارزیابی به دقیقی از طرف مقابلت بکنی. وقتی هم نتونستید ارزیابی به دقیقی بکنی، میری جلو، بعدم خب حالا به هر بدبختی که شد ازدواج میکنید، بعدا شروع میشه نقطه ارزیابی هم دیگه. هی ارزیابی میکنید که نه اینجا شروع دقیق من چی فکر میکنم چی شد. بعد شروع میشه یواش یواش همینجور مشکلات. بیاد ببین تو این دادگاه چه خبر هست. دختر پسرهایی که حاضر بودن به خاطر همدیگه خودکشی کنن، حالا فحش و فضیحت و بدترین حرفا رو نثار همدیگه میکنن و کتک کاری. اصلا آدم تعجب میکنه گاهی وقتا میبینی که مثلا جوانها مثلا با یه 3 ماه 4 ماه 2 ماه 1 ماه بعد از ازدواج کارشون به کتک کاری کشیده، کارشون مثلا زن جوان آمده مثلا 21-22 سالشه، طرف همچین زده است که مثلا پهلو شکسته، چشمش رفته عمل کرده، دست و زده شکسته، یا برعکس مثلا زنه یه چیز پرتاب کرده همسین زده چش یارو در اومده. من اینجوری شده دیگه، ما دیدیم که مثلا زده پاچش مرده اصلا بیچاره چند تا بادمجون بزرگ. بعد خب این مشکل درست میشه دیگه. این برای چیه؟ برای این هستش که اینا فکر مثلا یه مثلا قاقاه، یه مثلا فرض بفرمایید شکلاته، ما حالا خوشم اومد بگیریم بخ... نه، شما تمام زندگی دنیاتون و تمام امور آخرتتون بسته به یه ازدواج موفق یا ناموفق. خیلی مهم است. ازدواج نقش زیادی در دنیا و آخرت انسان داره. بعد میاد میگه که بابا این من زنه اعصاب منو خورد کرده. میگم خب چرا؟ میگه بچه رو بد بار میاره توی خونه، نه قید مذهبی داره این بچه، نه میذاره نماز بخونه، نه تربیتش میکنه. دختر بچه مثلا الان 8-9 سالشه، بی حجاب میبرش بیرون، پای لخ میبرش بیرون. بعد میگم که خب تو اومدی می‌خوای ازدواج بکنی، فکر نکردی که اینی که تو می‌خوای به عنوان همسر انتخاب بکنی میتونه مادر خوبی باشه یا نه؟ به این چیزا که فکر نکردی؟ چند نفر جوان عاقل هستن که وقتی به یه نفر نگاه بکنن تای قضیه نگاه کنن بگن که بابا من فردا این دختر میخواد بشه مادر بچه‌های من و مسئولیت آخرتی اینا با من هستش و قیامت هم از من، مرد مسئول اول خانه هستش دیگه. چرا فکر نکرده که میتونه مادر خوبی باشه؟ نمیتونه مادر خوبی باشه. میتونه بچه رو درست تربیت کنه؟ نمیتونه درست تربیت کنه. نمیتونه. فکر نمیکنن جوان ها که دختر خانم آمد میگه آقا من میخوام با فلانی ازدواج کنم. خب آقایون فلانی رو شناسایی کردیم که مناسب، میگیم بابا خواهر من این مناسب نیست برای شما، ایشون اصلا به درد شما نمیخوره. اصرار و اصرار و اصرار به ازدواج. بعد مثلا می 4 ماه بعد اومده آقا انقدر کتک خوردم که نگو، انقدر نمیدونم بیچارم کرده چیکار کرده چیکار کرده، نمیدونم وسایل خونه رو کار نمیکنه، مفخوری میکنه، وسایل خونه رو میاره میفروشه، جهیزه منو همه رو برده فروخته. خب میگم خب اون موقع که من نگفتیم مناسب نیست. فکر نمیکنه. علاقه قبل از اینکه عقل کار بکنه و شرع دستور بده فتنه ایجاد میکنه، کور میکنه و کر میکنه. عین المحبه عمیتون ام معایب المحبوب و اذنه سماعن عن مساوی. علی علیه السلام میفرماید چشم محب و عاشق از عیبهای محبوب کوره و گوشش از شنیدن ضعفها و عیبهای محبوب کر هست. نمیشنن دیگه، عقل کار نمیکنه اینجا. عقل این مشکلات داره. یکی حبه ها، وقتی حبه ها و علاقه ها میاد قبل از اینکه انسان فکر بکنه، مشورت بکنه، رضای خدا رو، دستور شرع رو تو این زمینه بفهمه، عقل کار میفته و فقط علاقه اگر بخواد بر طبق علاقه عمل بشه. نه، علاقه بله یکی از پایه‌های ارتباط با یکی نیست انسان علاقه مند باشه، ولی همه چیز علاقه نیست. مصلحت خود انسان همه بالاتر هستش، به خصوص مصلحت اخروی انسان همه بالاتر هستش. در برقراری ارتباطات، به خصوص ارتباطات انسانی، همسر، دوست، همسایه، همکار، شریک، اول رضای خدا در نظر گرفته بشه. اتفاقا هم خدا یک قانون سنت لایتغیر گذاشته که هر کس بدون رضایت من با کسی رفیق بشه یا کسی رو دوست بگیره، با کسی ازدواج بکنه یا شریک بشه، یه کاری میکنم که همون دوستش و همون کسی رو که بدون اجازه و رضایت من به دوستی انتخاب کرد، همون برگرده به علیه او و همون رو بدخو و تند میکنم علیهش، همون رو زهر مارش میکنم. قانونی است خدا در این طبیعت و فطرت گذاشته. این چنین هستش. خب حالا بشر میخواد بیاد قانون بریزه برای خودش، میخواد بیاد قانون اجتماعی بریزه، بعد میشینه فکر میکنه این علاقه هاش نمیذاره درست قانون بریزه. یعنی حب و بغض هاش تو قانون گذاری تأثیر داره، بغض ها هم همینطور، کینه ها و نفرت ها و نمیدونم خیلی از مسائل میبینی که در قانون گذاری تأثیر داره. آقا نمیذاره عقل کار کنه. یک قانون دقیق، همون که جلسه قبل خوندیم از اون دانشمند، گفت کسی باید برنامه ریزی کنه که احساسات و شهوتهای ما رو ببینه اما خودش احساس و شهوت نداشته باشه. همیشه حب و بغضها در قانون ریزی ها تأثیر داره. تعصب ها همینطور، تعصب های قومی و قبیلگی. شما ببینید که چقدر از همون اولی که مسیر خلافت منحرف شد، زمان پیغمبر، بارها میمدن بهش میگفتن که آقا آخه شما چرا انقدر ایرانی ها رو تحویل میگیرید؟ به پیغمبر میگفتن، پیغمبر فرمود من اعتمادم به ایرانی ها بیشتر از شما عرب ها هستش، من میدونم اینها در آینده چه نقشی خواهند داشت. به امیرالمومنین علیه السلام میمدن میگفتن که آقا چرا انقدر اینا تحویل میگیرید؟ چرا به اینها رو مثلا با ما یکی میکنی ایرانی ها رو؟ حضرت فرمود که باید یکی بکنم، بعد من ایرانی ها رو میشناسم، اینها این فضاله دارن، این فضاله دارن، این فضاله دارن. از اول میگفتن عرب. این تعصب دیگه نمیذاره قانون بریزی. وقتی قانون میریزی میشه چی؟ تو قانون این خلفا شما نگاه کنین، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، بخونید ببین چقدر عربیت نقش داشته تو قانون گذاریشون. بقیه هم همینطور، اونایی هم که قانون ریختن تو سر ایرانی ها بزنید، بهشون کارهای پس بدید به ایرانی ها، شغلای کلیدی مواظب باشید پیدا نکنن و چیزهای دیگه. الان شما تو فرانسه مهد آزادی، به قول خودشون مهد دموکراسی. ببین چقدر تبعیض اونجا وجود داره. چرا مسلمان اگه باشه باید حجاب نداشته باشه، قانونشون رو رعایت بکنن، میرسن به هم دیگه. بعدم میگن اینجا دموکراسی است. تو امریکا شما نگاه کنید سر سیاه‌پوستا چه بلایی میارن، فقط بخاطر تعصب نژادی. در سایر کشورهای دیگه هم شما برید ببینید، در طول تاریخ مسئله تعصبات نژادی، قومی، قبیلگی، زبان تاثیر داره. آمریکا وایساده میگه من با انتخاب فلان کس به عنوان دبیر کل سازمان ملل موافق نیستم مگر اینکه با سیاست ما هماهنگ بشه. فرانسه چی گفته بود؟ فرانسه میگفت باید دبیر کل سازمان ملل فرانسه بلد باشه. اگه زبان فرانسه بلد باشه ما وتو میکنیم، ما رأی نمیدیم، ما مخالفت میکنیم. باشه تعصبات اینجوری سر مسلمان ها چه دارن میارن؟ در طول تاریخ همینجوری بوده آقا. تعصب نمیذاره عقل کار کنه. قانون گذار وقتی میخواد بشینه قانون بریزه، هم علاقه هاشو در نظر میگیره، هم کینه هایی که داره نسبت به خیلی ها در نظر میگیره، و هم تعصباتش رو در نظر میگیره، و هم امیال شخصی خودش، که یه جوری قانون بریزم که به نفع کی باشه؟ به نفع خودمون باشه، ما استثنا بشیم. تاریخ پر از این قانون ریزی ها، و برای همین هم قانون بشر هر چند وقت یه بار قوانین بشری تغییر میکنه. شما کدوم قانون بشری رو در طول تاریخ سراغ دارید که تغییر نکرده باشه؟ هر قانونی بشری تو بعد از این مدت به خاطر اینکه دوچار جهالت ها بوده، عقلش گرفتار هوای نفس بوده، گرفتار تعصب بوده، گرفتار جهالت بوده، گرفتار حب و بغض ها بوده، بعد دیدیم قانون ناقصه، شناخت هم نداشت. خیلی وقتا هم سعی کرده خودش رو واقعا بی تعصب بکنه و از همین عوامل دور کنه، ولی وقتی دور کرده یه مشکل همیشه سر جای خودش بوده، اون جهالت هستش. جهالت نمیذاره انسان قانون کامل بریزه. یه قانون میریزه بعد بفهمه که اینجا قضیه اشتباه بود، مشکل درست میشه. این وضعیت قوانین بشری است. قوانین بشری توأم با جهل انسان هست، توأم با جهالت هست، توأم با تعصبات و حب و بغض ها هستش، الا ماشاءالله این قوانین. برای همین شما یک قانون اساسی تو هیچ کشوری نمیره ثابت مونده باشه، تو هیچ اداره ندیدی که بخشنامه عوض نشه، تون دو تون بخشنامه عوض میشه. در سازمان ملل شما همینطور که اوغلا میشینن به قول خودشون اگه عاقل باشن اونجا میشستن، همه قوانین بشری برادر همینطور هستش، دائم عوض میشه و بشر نمیتونه با تکیه بر این معلومات اندکش که هیچ کدوم از اون 5 مرحله اطلاعاتی که عرض کردیم نسبت به جسم، روح، رابطه جسم و روح، طبیعت و رابطه انسان با طبیعت، اطلاعاتش تکمیل نیست، نسبت به اینجا که تکمیل نیست، عقلش هم که بخواد کار بنزه با مشکلات روبرو میشه. این آفتهایی که عقل او رو تعطیل میکنه. خب نکته مهم این هستش که عقل بشر خودش، اگه ما الان داریم صحبت میکنیم با چی داریم استدلال میکنیم؟ با عقل داریم استدلال میکنیم، حرف عقلی داریم میزنیم. چه کسی خودش رو داره محکوم میکنه؟ عقل. عقل خودش رو محکوم میکنه. عقل میگه آقا من توانم محدوده و نمیتونم به تنهایی از همه رمز و راز وجود انسان، ولو حس، ولو تجربه، ولو علوم هم به کمک من بیان، از همه رمز و راز وجود انسان، هدف خلقتش، آنچه که ماورای این طبیعت منتظر انسان هست و راه رسیدن درست و صحیح و پیروزمندانه به اون، و همچنین از رمز و رازهای طبیعت و نوع تأثیری که در سعادت و شقاوت بشر دارن خبر ندارن، نمیتونه. خود عقل اعتراف میکنه. به عقل باید به اندازه که توانش هست اعتبار داد و بیش از توانش به چیزی رو تحمیل نکرد، بیش از توانش رو بالا نبرد، اون مقداری که میتونه. خب یه صلوات خط بفرمایید. نکته بعد این از تجربه تاریخی ما نشون میده، تاریخ بشر نشون میده که اگر واقعا عقل بشر و حس او و اطلاعات او کافی بود، این همه اختلاف نظر در تعریف سعادت و خوشبختی برای بشر وجود نداشت. نزدیک به 300 نظریه در مورد خوشبختی و سعادت داده شده، ده ها مکتب آمده اسمهای مختلف، و اینها میبینید که با هم اختلاف دارن. همه مگه عقل نداشتن؟ چرا؟ همه مگه علم نداشتن؟ چرا؟ ولی موفق نبودن. جلسه بعد انشاءالله در مورد این ادامه بحث ضعف قوای ادراکی بشر و به خصوص ارزیابی تاریخیش و یک ارزیابی از مکتبهایی که بشر تا به الان ارائه داده خدمتون عرض میکنیم تا بعد ببینیم که واقعا بشر برای رسیدن به خوشبختی چه کار باید بکنه و چه راههایی داره.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.